بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 228 سطر هفتم. و ذالک کما یعرض لکل مدرت من الارض ان یسیر مکان هر جزئی مختصا به اتباعها دون مکان مدرت اخرى به سبب غیر ذاتها. سلام علیکم. در این فصل اشکال و جوابی مطرح شد که ما این اشکال و جواب رو از عبارت مصنف خوندیم و وارد توضیح خواجه شدیم. در توضیح خواجه اشکال رو مطرح کردیم، به تتمه اشکال رسیدیم. مستشکل می گفتش که چه عیب دارد که ما مکان رو که جسم واجد اون است مختزای طبیعت جسم قرار ندیم، بلکه معتقد بشیم که این مکان به سبب خارجی به جسم داده شده. منتها این چنین نبوده که جسم این مکان رو تحمیلی پذیرفته باشه، بلکه به تبعش پذیرفته. پس تبع جسم هم دخالت داره، سبب خارجی هم دخالت داره، که توضیح مطلب گذشت. بیش از این احتیاجی به تشریح نداره، چون با همین مقداری که عرض کردم مطالب گذشته تو ذهن حاضر شده. بعد تشریح میکنه خواجه یا مستشکل این مطلب رو به اون مدره و کلوخ که این تشریح در عبارت مصنف هم آمده بود. این چنین گفته میشه: کلوخ تا وقتی که جزء زمینه و از زمین کنده نشده، براش مکانی رو نمیشه تعیین کرد، چون جزء این کل و هر جزء این مکانش جزء مکان کله، اصلا مکان مشخصی، مکان معینی، مکان مختصی نداره. بلکه نگاه میکنیم میبینیم مکان زمین کجاست، اینم جزء زمینه، جزء اون مکان رو اشغال میکنه، جزء مکان زمین رو اشغال میکنه. پس برای کلوخ تا وقتی متصله اصلا درست نیست مکان تعیین کردن. بعد که منفصلش میکنیم، بعد که منفصلش میکنیم یه مکانی براش درست میکنیم، یعنی وقتی ما اینو میکنیم یه جا میندازیمش، همون جایی که افتاد میشه مکانش. این مکانی کی بهش داد؟ مکانو منی که این رو کندم بهش دادم. مکان اول نداشت، این مکانو نداشت، من بهش دادم، ولی او هم به تبع خودش پذیرفت. اینطور نبود که من این مکان رو برایش درست کنم و او رد کنه یا تحمیلن قبول کنه، بلکه این مکان رو به تبع خودش پذیرفت و لذا آرام گرفت. اینطور نیست که دیگه بخواد حرکت کنه خودشو به یه مکانی که مطبوعشه برسونه. این مکان مورد طبیعتش هست، مطبوعش هست، همین رو قبول میکنه. پس دقت میکنید که سبب خارجی داره دخالت میکنه و این مکان رو برای این مدره درست میکنه. سبب خارجی همون کسیست که این مدره رو منفصل کرده از زمین. حالا آدمی بوده، حیوانی بوده پاش خورده، آبی بوده جریان پیدا کرده، این تیکر کنده، هرچی بوده، بالاخره اون سببی که این مدره رو جدا کرده برای این مدره یه مکانی درست کرده که این مکان مطبوع با تین از طبیعت گرفته میشه، نه مطبوع با ته یمن پیرو. این مکان مطبوع این جسم بوده، مطبوع یعنی مورد پذیرش طبیعتش بوده و این طبیعت رو پذیرفته. چون طبیعت پذیرفته، ما طبیعت هم در این اقتضای مکان دخالت میدیم، ولی نه دخالت مطلق که بگیم تمام دخالت مال اوست، بلکه سبب که غیر از طبیعت دخالت کرده، طبیعت هم پذیرفته، به همین مقدار پذیرشش دخالت داره، ولی اصل مکان رو اون سببی که خارج از طبیعت به این مدره داده. اگر این سبب نمی آمد، این مدره همونطور که اصلا مکان نداشت، یعنی مکان مستقل نداشت، مکان جز مکان زمین. این مکان مستقل رو چی بهش داد؟ مکان مستقلی که بهش داد، همین شخصی که این از اینجا کند، نه اینکه استحقاق خود این مدره باشد. البته استحقاق دخالت می کند به همون صورت که گفتن، نه تمام دخالت. خب اینم توضیحی که درباره مدره دادیم. بعد از اینکه این توضیحمون درباره مدره تموم میشه، میپردازیم دوباره به بحث مانحنفی، چون به وقتی رسیدیم عرض میکنم دوباره ایشون برمیگرده به مانحنفی، میگه در مانحنفی هم همینطور که سببی غیر از طبیعت اقدام کرده، طبیعت پذیرفته، پس طبیعت هم دخالت دارد، ولی دخالتش مطلق نیست، یعنی تمام دخاله نیست. اینو انشالله وقتی رسیدیم عرض میکنم. صفحه 228 هستیم، سطر هفتم. و ذالک آنچه درباره کل جسمن، درباره کل جسمن و مکانش گفتیم، یا آنچه که بر کل جسمن به لحاظ مکان عارض می شد، مثل چیزی که یعرض لکل مدرت منره هست، مثل چیزی که عارض می شود لکل مدرت من الارض، کما یعرض لکل مدرت من الارض که یعرض ان یسیر مکان هر جزئی مختصا به طلاعها، بر اون کلوخ که از زمین کنده می شه عارض می شود که یسیر مکان جزئی این کلوخ مختص به طباعش، یعنی طبع او این مکان مختص رو می پذیرد دون مکان مدرت اخرى، همین مکان رو میپذیره نه مکان دیگر رو. اما چطور میپذیره؟ به سبب غیر ذاته ها، به سببی که خود مدره نیست، یعنی عامل خارجی، به عامل خارجی است که این مکان رو میپذیره، ولی و پذیرشش با طبعشه، تحمیلی نیست، پس طبعش هم دخالت داره. و هو اون سببی که غیر ذاتشه و این مکان رو بهش میده چیست؟ هو ما یوجب و انفصاله عن الارض و حصوله، ما یوجب و انفصاله عن الارض و حصوله فی موضعه الا ما هو علیه. کتاب ما همه ضمیرا رو مذکر آورده، با اینکه به مدره برمیگرده، ولی در بعضی نسخ تصحیح شده ضمیرهایی که به مدره برمیگرده مؤنث آمده. شما چی دارید؟ مؤنثه؟ بله، من در کنار کتابم همه ضمیرها رو که به مدره برمیگرده ضمیرهای مؤنث نوشتم. حالا عبارت اینطور میخونم: و هو ما یوجب انفصالها عن الارض و حصولها فی موضعها الا ما هی علیه. فقط ضمیر علیه رو سالم میداریم، بقیه همه رو مؤنث میکنیم، چون ضمیر علیه برمیگرده به ما، بقیه ضمیرها برمیگرده به مدره، همه رو مؤنث میکنیم. حالا خیلی این مهم نیست، مطلب رو توضیح بگیم. بله، عارض میشود لکل مدرتین که مکان جزئی است. و هوه، هوه یعنی این سبب غیر ذات، اون چیزیست، مثلا انسانیست که باعث می شود انفصال این مدره رو از زمین. هر چیم تا وقتی این مدره از زمین منفصل نشده مکان مستقل نداره، بلکه مکان جزء مکان کله، یعنی جزء مکان ارضه. اون سببی که باعث می شود که این مدره از زمین جدا شود، برای این مدره یه مکانی رو، یه مکان خاصی رو تعیین می کند و این مدره رو اختصاص می دهد به اون مکان دون مکانهای دیگه است. هو ما یوجب انفصال این مدره از زمین و ما یوجب حصول این مدره رو در موضعهی علی ماهی علی، قرار میدهد مدره رو در موضعی که دارد، همین موضعی که الان داره، علی ماهی علی یعنی قرارش میدهد در موضعش بر همون صورتی که الان هست. صورت قبلی که موضع نداشت، صورت قبلی که متصل به زمین بود، الان به همون صورتی که هی علیه، به همون صورتی که این مدره بر اون صورت هست قرارش میدهد و این مکان رو برای او تعیین میکند، اختصاصش میدهد به این مکان و حاصلش میسازد، حاصلش میسازد در این مکان به همون صورتی که این مدره الان که این مکان موجوده. یعنی همه این حالات رو که میبینید و الان در مدره مشاهده میکنید، این همون سببی که منفصل از شذرش داده. و این کان زالک، یعنی این اختصاص دادن این سبب اون مدره رو به مکان خاص، و این کان زالک به معونت ذات این مدره، یعنی ذات مدره کمک کرده، کمک این بوده که پذیرفته، مخالفت نکرده. اگه مخالفت میکرد اون سبب نمیتونست اینو تو اینجا نگهش داره، اینو تو اینجا میذاشت، این دوباره قلب خود میرفت جای دیگه. از این که اینجا وایساده معلوم میشه داره موافقت میکنه، همین موافقت کردن باعث میشه که کار سبب تمام شود، پس داره کمک میکنه به سبب. و این کان ذالک، یعنی اختصاص پیدا کردن مدره به این مکان خاص، به کمک ذاتش هست. لعنها، زیرا این مدره اگر قابل، البته دو تا مطلب، یکی این که این در همین جا میماند به طبیعتش قبول میکنه، یکی این که میتواند جدا شود. همین که میتواند جدا شود اونم یه نوع پذیرش دیگه، تونسته جدا بشه. اگه نتونسته بود جدا بشه که این سبب نمیتونست مکان براش درست کنه. این هم تونسته جدا بشه از زمین، یعنی قبول کرده جدا شدن از زمین رو، تأثیر سبب رو قبول کرده، هم بعد از این که سبب تأثیر خودش رو گذاشته اون مکانی رو که سبب بهش داده پذیرفته و از اینجا بیرون نرفته. یعنی از همه جهت همکاری کرده با سبب. چون همکاری کرده با سبب، پس میشه گفتش که این تعیین مکان به دخالت خود این سنج بوده، به دخالت خود این کلوخ بوده. و این کان ذالک به معونت ذاتها، یعنی ولو این اختصاص به مکان به کمک ذات این مدره بوده، یعنی طبیعت این مدره بوده. زیرا که این مدره اگر قابل فصل نبود فی ذاتها، اگر از زمین جدا نمی شد، لما امکن لذالک سبب ام یفصلها من الارض، نمی توانست از زمین جدایش کند و چنین مکانی رو که الان دارد برایش قرار دهد. چون این مدره ها قبول کرد و پذیرفت اثر اون سبب رو، سبب تونست کارش رو تمام کند و این مکان رو برای این مدره تعیین کند. پس تعیین مکان به وسیله سبب و به دخالت طبیعت، طبیعت هم دخالت دارد، منتها دخالتش به همین اندازه است که اشکالی، دخالت مطلق نداره، به طوری که تمام اختصاص به مکان رو به طبیعت نسبت بدیم، بلکه باید به اون سبب نسبت بدیم، به طبیعت هم تا حدی. مصنف در فصل پنجم، همونطور که دیروزم عرض کردم، از طریق عدم انفکاک مکان از جسم یا جسم از مکان نتیجه گرفت که مکان اقتضای طبیعته. گفت اگر اقتضای مقتضای طبیعت نبود ممکن بود جدا بشه. این که مکان از جسم جدا نمی شود، جسم از مکان جدا نمی شود، معلوم میشه که این مکان مقتضای طبیعت جسمه، لذا اجازه انفکاک داده نمیشه. از عدم انفکاک جسم از مکان نتیجه گرفت که مکان مقتضای طبیعت جسمه. معترض میخواد این رد کنه، میگه این سنگی که این کلوخی که ما در یه جای خاص قرارش دادیم و همونجا شد مکانش، این کلوخ از اون مکان منفک نمیشه، با وجود این که چنانچه توضیح دادیم مقتضای ذاتش نبود. پس عدم انفکاک دلیل این نیست که این مکان مقتضای ذات اوست، با اینکه الان در فرض ما مکان مقتضای ذاتش نبود، مکان رو سبب براش تعیین کرد، با وجود این میبینید که منفک از این مکان نمیشود. از اینجا نتیجه میگیریم که انفکاک دلیل اقتضا نیست، با سبب داشتن هم جمع میشه. معترض میخواد الان اینو بشه. بله مکان خاص، بله
مکان خاص
مقتضای ذات نبود. از مکان که داری میگی منظور مکان خاصه. مکان خاص مقتضای ذاتش نبود، سبب بهش داد. ولی با وجود این که سبب بهش داد، بازم میبینیم از این مکان منفک نمیشه، همون جایی که سبب برش تعیین کرده میمونه، مگه یه قاصری ناقل بیاد بیرونش کنه، چون بعد بحث ما بیرونه. اگه ناقل بیاد این از اون مکان جداش کنه، حرف دیگری میشه. اما تا وقتی که ناقلی نمیاد، خود این مدره در همون جایی که این سبب برش تعیین کرده باقی میمونه، انفکاش حاصل نمیشه، در حالی که اقتضای ذات هم نبود. ثم ان تلک المدره مع اختلاف احوالها، با این که اختلاف احوال پیدا میکنه، اما لا تنفک عن مکان طبیعی جزئی، یعنی مکان خاص، از اون مکان خاص بیرون نمیره. عن مکان طبیعی جزئی که یختص بها، اختصاص به اون مکان پیدا کرد، اما اختصاصش به اثر استحقاق نبود، سببی این اختصاص رو برش درست کرد. لا به حسب استحقاق تقتضیه طبیعتها، نه اینکه استحقاقی رو که اون استحقاق رو طبیعت اقتضا میکرد داشت و به خاطر اون استحقاق این مکان رو طلب کرد، بلکه همونطور که توجه کردیم در توضیحات، استحقاق نداشت، سببی این مکان رو بهش داد، منتها او هم پذیرفت. خب مثال مدره هم تموم شد، دوباره برمیگردیم به اصل بحث. اصل بحث ما چی بود؟ الان بحث ما، الان مثالی که ما زدیم در مدره بود و مکان خاصش، این مثال ما بود. اما بحث ما فی کل جسمن بود، کل جسم. کل جسم گفتیم اختصاص دارد به مکان خاص. معترض میگه فکذالک فی ما نحن فی، یعنی در مورد بحثم همینو بگو، در مدره گفتی اختصاص پیدا میکند به مکان خاص، به سبب غیرها و این کانه به معونت من تبارها. همین رو در ما نهنفی یعنی کل جسمن بگو، تنها در مدره نگو، بگو کل جسمن اینطور است که مختص است به مکان خاص به سبب غیر خودش، ولو به معونت از خودش. همین حرفی که ما در مدره گفتیم اینا در کل جسمن بگو، که بحث ما در کل جسمه، بحث ما در یک جسم خاصی نیست. همونطور که در مدره که یک جسم خاص است مطلب رو توجه کردی، این همین مطلب رو در ماننفی که بحث در کل جسمه پیاده کن و نتیجه بگیری که کل جسم این چنین است که مکان خاصی که بهش میدیم به استحقاق ذاتش نیست. البته به استحقاق ذاتش است، ولی نه مطلقا، یعنی اینطور نیست که این استحقاق تمام دخالت رو داشته باشد، بلکه همونطور که از دلیم دخالت اصلی مال سبب غیر است، یک دخالت مختصری هم مال خود این جسمه. اینطور نیست که جسم دخالت کامل داشته باشه، استحقاق مطلق داشته باشه. استحقاق مطلق میگیم یعنی همین که تمام دخالت مال خودش باشه، استحقاق به تنهایی استحقاق داشته باشه. استحقاق مطلق یعنی استحقاق به تنهایی که سبب خارجی دخالت نداشته باشه، بلکه استحقاق توجه کردید که عمدش به خاطر این سبب خارجی بود، ذره ایش به خاطر خود جسم بود. سلمه لا یجوزو ان یکون المکان فی ما نحن فی کذالک، چرا جایز نباشد که مکان در اون جایی که ما بحث داریم نیز این چنین باشد، یعنی مثل مدره باشه. اون جایی که بحث داریم کجاست؟ کل جسمنه. پس فی کل جسمن هم ممکن است همین اتفاقی بیفتد که در مدره افتاد، معنا میکنه ما نهنفی رو. ای یکون المکان المطلق و این لم یکون لکل جسمن طبیعیان، این طبیعیان خبر لم یکونه، صحو و غیر منفکنان خبر یکون است. مکان ولو برای هر جسمی مکان طبیعی نیست، بلکه به سبب من غیره هست، یکون و غیر منفک. با این که غیر طبیعیه، با این که به سببی خارجی می آید، ولی از این جسم منفک نمی شود. بنابراین عدم انفکاک مکان از این جسم ملازم با طبیعی بودن نیست. لذا میگیم ولو این که این مکان طبیعی نیست، بازم میبینیم منفک نمیشود، همونطور که در مدر این چنین بود. در مدر گفتیم که با این که مکان به سبب غیر آمده منفک نمیشود، در کل جسمان هم همینو میگیم. در مدر نتیجه گرفتیم که پس مکان مختزای طبیعت نیست، در کل جسمان هم همین نتیجه رو میگیم. کلمه لا یجوز که مکان در مانانفی چنین باشد، یعنی اینطور باشد که یکون و مکان مطلق، مکان مطلق یعنی مکان کل جسم. و این لم یکون لکل جسم طبیعی، ولی این مکان برای هر جسمی که حساب کنی طبیعی نیست، بلکه به سبب غیره میاد. با وجود این فهو غیر منفکن، این کل جسم منفک از اون مکان نمیشه، با اینکه اون مکان به اقتضای طبیعتش نیامده بلکه به سبب غیره آمده، اما در این حال منفک نمیشه. منفک نمیشه لا به حسب الاستحقاق المذکور مطلقا، نه به حسب اون استحقاق مذکور. استحقاق مذکور این استحقاقی که از ناحیه طبیعت آمده، مطلقا یعنی بی دخالت غیر، چون ما استحقاق منکر نشدیم، استحقاق قبول داریم. استحقاق مطلقا باشه قبول نداریم. اینکه استحقاق به طور کامل باشه، یعنی خود همین استحقاق به تنهایی، مطلقا یعنی به تنهایی بدون زمینه، این استحقاق به تنهایی بدون زمینه بخواد مکان رو ایجاد کرده باشه، اینو قبول نداریم. ولی اصل استحقاق قبول داریم، استحقاق با زمینه سبب این مکان رو درست کرده، که سبب تأثیرش بیشتر از استحقاق بوده. پس این جسم منفک از این مکان نمی شود، نه به خاطر اون استحقاقی که ذکر شد، یعنی استحقاقی که از ناحیه طبیعت میاد مطلقا، یعنی استحقاق به تنهایی، مطلقا یعنی به تنهایی، بل به سبب الامور المذکوره، به سبب امور مذکوره این مکان خاص رو پیدا کرد و به این مکان خاص اختصاص پیدا کرد و از این مکان منفک نشد. دقت کنید بعد از این که مثال مدره گفته شد، بعدیشون فرمود فکزال شیمان انوفی، حالا عبارت مسلم بود فکزال شیمان انوفی، عبارتیشون بود فلمه لا یجوز آخر. این مان انوفی رو با مدره تشبیه کرد و دو تا تشبیه هم بود، من دو تا تشبیه رو از هم جدا نشدم، هر دو رو توضیح دادم ولی جدا نشدم، الان میخوام جدا کنم که مشخص باشه. یه تشبیه این بود، همونطور که مدره با این که به وسیله سبب مکان خاص پیدا کرده از مکان خاصش منفک نمی شود، همچنین کل جسم با این که به سبب غیر از طبیعت خودش مکان پیدا می کند از اون مکان خاص منفک نمی شود. که عدم الانفکاکی که در مثال هست، این عدم الانفکاک رو در ممثل هم داریم. عدم الانفکاک در مثال مستند بود به سبب نه به طبیعت، عدم الانفکاک در اینجا هم همینجور، در مانرفی هم همینجور. این یک تشبیه. یه تشبیه دیگه این نتیجه است که همونطور که مکان خاص داشتن مقتضای طبیعت مدره نیست بلکه به سبب من غیرها آمده، همچنین مکان خاص داشتن کل جسمن هم به مقتضای طبیعت نیست بلکه به سبب خارجی آمده. دو تا مطلب هر دو تو عبارت هست، منتها به صراحت نیامده. منم هر دو رو با هم مخلوط کردم، عرض کردم، حالا جدا کردم. جدا کردم، وقتی مطالعه میکنید متوجه میشید که هر دو مطلب تو عبارت هست. با این بیاناتی که شد معلوم شد، یعنی مستشکل میگه با این بیاناتی که شد معلوم شد که موضع مقتضای طبیعت جسم نیست بلکه به سببی غیر از طبیعت جسم. بعد میگه و چزال که شکل، شکلم با همین بیان ثابت میشه که مقتضای طبیعت جسم نیست بلکه به سبب خارجی به جسم داده میشود، منتها جسم مخالفت نمی کند و میپذیرد. دخالت جسم در این شکل به همین اندازه است که پذیرنده است و الا خودش به وجود آورنده شکل نیست، به وجود آورنده شکل سبب خارجی است. فهذا تقریر الوهم، یعنی بیان اشکال. حالا میخوام جواب بدیم. جواب همون جوابی که مصنف گفت، ما فقط تبیین میکنیم. جواب مصنف دو تا بخش داشت، ما همون دو بخششو میگیم. بخش اول باقت نظر از محدث بود، باقت نظر از اون محدثی که میخواهد در این جس تأثیر بگذارد بود. این چه نیفرس کردیم؟ بخش اول این بود که ما جسم رو، ما هر شیعی رو میتوانیم خالی از تمام عوارضش تصور کنیم، اگرچه خالی از عوارض نیست، ولی خدا به ذهن ما این قدرت رو داده که هر جسمی رو خالی از عوارض بتوانیم تصور کنیم. هر شیعی رو، هر شیعی رو خالی از عوارض بتونیم تصور کنیم، حتی عوارض لازمه رو هم ندیده بگیریم تا چه برسه به عوارض مفارقه. وقتی که این قدرتی داریم در جسم هم همین کارو میکنیم، جسم رو از تمام عوارض خالی میکنیم، از تمام بیرونی ها خالی فرض میکنیم، حتی سببی رو غیر از طبیعتش در نظر نمیگیریم، فقط خود جسم رو با طبیعتی که داره در نظر میگیریم و از همه اشیای غیر از جسم قطع نظر میکنیم. بعد ملاحظه میکنیم ببینیم باز هم موضع رو طلب میکند، شکل خاص رو طلب میکند یا نه. باز وقتی توجه کنیم باز هم میبینیم شکل خاص رو طلب میکنه، بازم میبینیم موضع رو طلب میکنه. با اینکه از تمام اغیار صرف نظر کردیم ولی این طلب ازش گرفته نمیشه، معلوم میشه طلب مال خودشه، مال اغیار نیست، چون همه اغیار شنال گذاشتیم، بازم طلب رو دیدیم. طلب مال خود جسمه، طلب مال سبب نیست. این که میبینید مکان خاص تعیین میشه، خود جسم داره تعیین میکنه. که میبینید شکل خاص میخواد، مال خود جسمه. و الا وقتی شما جسم خالی ان تصور میکنید، نباید برش مکان، نباید طلب مکان رو ببینید، نباید طلب شکل رو ببینید. در حالی که هر دو رو میبینید معلوم میشه که جسم خالی داره طلب میکنه. جسم خالی یعنی همین طبیعتش. این بخش اول جوابیشون بود. بخش دوم این بود که نظر کرد به محدثون رو ما بعدا خواهیم گفت. این بخش اول خودش از کردن یه جواب کامله. بعد در بخش دوم این جواب کامل رو کاملتر میکنه که یه وقت اگر کسی بخواد محدث رو دخالت بده، با بخش دوم جواب روشن میشه که محدث اگر چه دخالت دارد ولی در تعیین شکل یا در تعیین موضع دخالت ندارد. دخالت برای در تعیین شکل و تعیین موضع مال خود طبیعته. این بخش دومی که انشالله مکمل جواب بعدا خواهیم گفت. بعد از اینکه بخش اول تموم میشه، یه مختصر توضیحاتی در مفردات عبارتی که تو بخش اول آمده ذکر خواهیم کرد، بعدا به بخش دوم جواب ابن سینا میپردازیم. و تنبیه علی الجواب به این است که گفته شد، به این است که کل شیء فقط یمکن فرضه منفردن ان کل ما یلحقه من خارج. هر شیء را میتوان فرض کرد جدای از هر چی که در خارج بهش ملحق میشود، یعنی جدای از عوارض، جدای از امور خارجی. حالا کار نداریم عوارض باشه یا هست باشه، به حسب ماهیتهی و وجوده متعلق به یلحقه او است. آنچه که به حسب ماهیتش ملحقش می شود یا به حسب وجودش، چون شی هم ماهیت داره هم وجود داره، به لحاظ ماهیتش یه چیزایی برش وارد میشه، به لحاظ وجودش هم یه چیزایی، به لحاظ وجود یه چیزایی قبل از وجود هست که سبب باشد، علت باشد، یه چیزایی بعد از وجود هست. مثلا آتش قبل از وجود سبب میخواد، بعد از وجود حرارت دارد، این حرارت لازم وجود است، اون علت سبب وجود است. هر دو رو ما جزء مرتبطات به وجود حساب میکنیم، جنس و فصل رو جزء مرتبطات به ماهیت حساب میکنیم. و البته جنس و فصل ذاتی هست، عوارضی که بر ماهیت بار میشه مثلا زوجیت رو، جنس و فصل نه، جنس و فصل ذاتی هست، مثلا زوجیت رو که لاحق ماهیته، لاحق وجود نیست بلکه لاحق ماهیته، این ماهیت هر جا حاصل شود زوجیت دارد، اختصاصی به وجود نداره، چون اگه مال وجود بود یا مال وجود خارجی بود یا مال وجود ذهنی بود، حالا که میبینیم در هر دو وجود هست میفهمیم مال هیچ کدوم از دو وجود ها نیست، مال خود ماهیته. که این ماهیت توی ذهن باشد زوجیت داره، توی خارج هم باشه زوجیت داره. ماهیت اربعه لازمش زوجیته، نه وجود اربعه لازمش زوجیت باشه. خب پس بعضی چیزا مربوط به وجودن، بعضی چیزا مربوط به ماهیتن. ما می توانیم شی رو از همه این مرتبطات خالی کنیم، همونایی که مرتبط با وجودش هستن، همونایی که مرتبط با ماهیتش هستن. این قدرت برای ذهن ما هست. حالا که این قدرت برای ذهن ما هست، تو بیا این قدرت رو در مورد جسم اعمال کن. فرض کن جسمی رو که از تمام لواحی خالی است. فرض کل جسم کذلک، هر جسمی رو اینچنین، یعنی خالی از تمام لواحق فرض کن، لواحق وجود و لواحق ماهیت. ونظر فی، وقت نظر کن در جسم، این جسمی که خالی فرض شده درش نظر کن، ببین آیا واد موضع رو و شکل رو طلب میکنه یا نمیکنه. ونظر فیه، اگر نظر کنی تجد هو جواب شرط مقدره. این تنظر فیه کذالک تجد و محتاجن الى وضع معین و شکل معین. میبینی بازم هنوز شکل معین میخواد، وضع معین میخواد. اون وقت و یلزمو که، حالا که چنین میبینی، لازم است بر تو که حفظ کنی به این که کل جسمن لذاتهی اقتضیه ما، یعنی به خاطر طبیعتش و به خاطر ذاتش این شکل معین و وضع معین اختزا میکنه، نه چون سبب به او داده قبول میکنه، بلکه خودش اختزا میکنه. زیراش الان سببی رو شما اصلا لحاظ نکردید، با وجود این دیدید که این جسم داره طلب میکنه. حالا یه توضیحی میخوام درباره این جواب. تمام شد، این بخش اول جواب بود و نتیجه داد که هر جسمی به طبیعت خودش اختزای شکل معین و وضع معین می کند، دخالت سبب غیر رو لازم نداریم، زیرا که از تمام غیرها ما قطع نظر شد. بله؟ بله، ملحق وجود رو می فرمایید، یعنی مثل آتش عرض کردن که در ذهنتون می بینید حرارت نداره، آتش رو تصور می کنید حرارت نداره، تو خارج حرارت داره، معلوم میشه این حرارت لازم ماهیت نیست، چون همه جا همراه ماهیت نبود، این لازم وجود خارجی. اگر وجود خارجی رو دادید حرارت هست، وجود خارجی ندادید حرارت نیست، این لازم وجود خارجی است. وقت از کدان مرتبطات وجود تنها لواحقش نیستن، اسباب هم هستن، اون سبب و فاعلی که این وجود رو عطا میکنه اونم بیرون از این وجوده. حالا وقتی شما جسم میخواد لحاظ کنید، هم سبب وجودش رو، هم آثار وجودش رو، هم لوازم ماهیتش رو، همه رو ندیده بگیرید، خود جسم رو به تنها ملاحظه کنید، بازم میبینید که اختزای جسم شکل معین و وضع معین میکنه، میفهمید که این مربوط به طبیعتش، مربوط به سبب خارجی نیست. بله، به معنی عام‌تر گرفتم تا شامل سبب بشه. بله، تقریبا نمیتونه. بله، یعنی لیلحقه رو به معنی عارض خالی نگرفتم، جوری گرفتم که سبب وجود رو هم شامل بشه، یعنی جسم از همه چیزهایی که بیرون از خودش هستن، همین کلمه بیرون رو دقت کنید، جسم رو از تمام آنچه که بیرون از خودش هستن مجرد کنید، که اون بیرونی سبب باشد، که اون بیرونی لواحق و عوارض باشد. فقط عرض کردم ما ذاتیات رو، نه ذاتیات رو گفتم ولی خب اشتباه بود که بعد تصحیحش کردم، ذاتیات رو بیرون نکنید، جسم رو با ذاتیاتش ملاحظه کنید، که ذاتیات بیرون نره. شما میخوام ذاتیات رو یا همون طبیعت رو مختزی بدین. طبیعت میدونید یعنی که قبلا بارها گفته شده، طبیعت این صورت نوعیه، جسم رو نمیشه از صورت نوعیه خالی کرد، چون ما میخوام با همین طبیعتش ملاحظهش کنیم و بگیم همین طبیعتش مختزی شکل معین و وضع معینه، پس حتما صورت نوعی باید ملاحظه بشه. صورت نوعی همون جانشین فصله، پس فصل و جنس و اینها که جزء ذاتیات هم، اونا ندیده گرفته نشن، اونا حساب بشن، مازاده بر اینا هرچی هست ندیده گرفته بشه. خب چرا مطلبی که ما میخوام در باره مفردات این کلام، این بخش اول عبارت مصنف بگیم، اینه که چرا مصنف کل جسم گفت، چرا مهمل نذاشت، نگفت الجسم کذا، گفت کل جسم کذا. چرا مطلق نذاشت، کلی کرد؟ جواب اینه که مستشکل برای مستشکل کافی است که یک جسم پیدا شود و موضع یا شکلش مقتضای طبیعتش نباشد. یک دونه جسم پیدا بشه برای اون کافیه، چون اون میخواد اینطور بگه چه عیب دارد که شکل و موضع یا وضع به توسط سببی خارجی باشد و از ناحیه طبیعت نباشه. یه نمونه نشون بده، حرف ثابته. پس برای او کافیست که مطلبش را الان نحوه جزئی اثبات کنه. یه نمونه بیاره الان نحوه جزئی اثبات میشه. مصنف که میخواد او رو رد کنه نمیتونه الان نحوه جزئی رد کنه، مطلق بگه، مهمل بگه، که مهمل در قوه جزئی است، به منزله اینه که میگه بعض اجسام موضعشون به مقتضای طبیعتشونه. این کلام او رو رد نمی کنه. اون براش کافیه که بعض اجسام دیگر شکلشون به سبب خارجی باشه یا موضعشون به سبب خارجی باشه. پس مصنف نمیتونه در بعض اجسام قول اون مستشکل رو رد کنه، باید در همه اجسام رد کنه. به این جهتی که کل جسم میگه تک تک اجسام رو نگاه کنی به مقتضای طبیعت خودشون شکل یا موضع رو تعیین میکنند و هیچ جسمی پیدا نمی کنی که به سبب خارجی دارای موضع یا شکل بشود. خب اینطور که گفت کلام مستدل رد میشه. به عبارت دیگر مصنف باید نقیض کلام مستدل رو اثبات کند. مستدل میگه به صورت سالبه جزئیه، به صورت سالبه جزئیه میگه بعض اجسام به مقتضای طبیعتشون مقتضی شکل و مقتضی موضع نیستند. این سالبه جزئیه. مصنف که میخواد قول اون رد کنه باید نقیضش رو اثبات کنه، یعنی موجبه کلیه رو. نقیض سالبه جزئیه میشه موجبه کلیه. بعد موجب کلیه بگه، بگه کل جسمل این چنینه که اختزا می کنه. به این جهت است که ایشون کل جسمل در اینجا گفته و نگفته الجسم کذا، مهمل نذاشته که در قوه جزئیه باشه، بلکه موجب کلیه ذکرته. و اینما قال کل جسمل ولم یقل الجسم مطلقا. مطلقا اینه به طور مطلق. این مطلقا کلام خواجه است. نگفت مصنف الجسم همین، بعد خواجه میگه یعنی به طور مطلق که مطلقش بگذارد، کل بر سرش داخل نکند. این نه که مصنف لم یقل الجسم مطلقا، مصنف لم یقل الجسم، بعد خواجه میگه به طور مطلق نگفت الجسم بلکه کلم بر سرش داخل کرد. چرا گفت کل جسم؟ لیکون الحکم کلیان، که اگر کلی بود مناقض میشه لتشکک، یعنی نقیض حرف مشکل اون مستشل میشه، ولی اگه کلی نباشه که نقیض نمیشه و ما باید حرف او رو با نقیضش رد کنیم. پس باید کلیه، موجب کلیه بیاریم. خب در جواب دقت کردید که در اشکال ابن سینا گفت لیسه یلزم الجسم، به طور مطلق گفت الجسم لیسه یلزم ان یکون له موضع اون او وضع. اولا در اشکال الجسم گفت، در جواب گفت سفرز کل جسم کذالک، در جواب کل جسم گفت، در اشکال الجسم گفت، به همون بیانی که توضیح داده شد. ثانیان در اشکال گفت ان یکون له موضع اون او وضع، در جواب دیگه موضع و ذکر نکرد، گفت ففرز کل جسم کذالک ونظر هل یلزمه وضع اون و شکل، موضع رو دیگه نگفت، فقط وضع بود. بیان این که چرا در جواب کل جسم گفت گفته شد. حالا میخوام این دومی رو بگیم، چرا در جواب کلمه موضع رو نیاورد؟ چون در جواب گفته بود کل جسم و کل جسم موضع نداشت. دقت داشتید که معدد الجهاد موضع نداشت، لذا نمیتونست موضع رو بیاره چون کل جس گفته بود. اما کل جس وعد داشت، وعد اشاه بود. در مورد اشکال گفت الجس، نگفت کل جس. چون گفت الجس و جسم موضع دارد، موضع رو آورد. اگر اونجا میگفت کل جسم، نمیتونست موضع رو بیاره چون محدد الجهاد موضع نداشت، یعنی کل جسم موضع نداشت که ایشون موضع رو بیاره. تو جواب چون کل جسم گفته، ناچار شده موضع رو حذف کنه و بحث رو بیاره. ولما قال کل جسم، چون در جواب گفت کل جسم، لم یذکر موضع را و اکتفا کرد بر وضع. چرا لم یذکر موضع را؟ لأن الموضع یختلف به اختلاف الاجسام، موضع به اختلاف اجسام اختلاف دارد. و لیس مما یلزم حول جسمیته، موضع از چیزهایی نیست که لازم جسم باشد. لجسمیت الجسم یعنی لصورت الجسم و لطبیعت الجسم، مقتضای طبیعت نیست. اگه مقتضای طبیعت جسم بود، باید بود فلک الافلاک هم موضع داشته باشد، در حالی که ندارد. پس اینطور نیست که هر جسمی به مقتضای طبیعتش موضع داشته باشد، بلکه به مقتضای طبیعتش وضع دارد، به مقتضای طبیعتش شکل دارد، به مقتضای طبیعتش همشون موضع ندارند. اونایی که موضع دارند به مقتضای طبیعتشون موضع دارند، ولی همشون به مقتضای طبیعت موضع ندارند. لأن الموضع یختلف به اختلاف الاجسام و لیس مما یلزم حول جسمیته. این و لیس مما یلزم حول جسمیته رو ما تفسیر برای الموضع یختلف به اختلاف الاجسام قرار میدیم، یعنی الموضع یختلف به اختلاف الاجسام و لیس مما یلزم حول جسمیته رو، این دوتا رو یه مطلب میگیریم، نه دو مطلبی جدا. اگر جسم ملزوم موضع باشد و لازم و موضع لازم جسم باشد، هیچ جا نباید تغییر کنه، چون همه جا جسم از نظر جسمی مساویه، پس همه جا باید این لازم رو داشته باشه. در حالی که در فلک الافلاک که جسمیت هست، این لازم یعنی موضع نیست. پس معلوم میشه که موضع لازم جسم نیست، بل و چنین نیست که در همه اجسام بدون اختلاف حاصل باشد، بلکه در اجسام مختلف مختلف است. میدونید که اگر چیزی لازم امر مشترک شد، در تمام اون مشترک ها یکسانه. پس اگر موضع لازم جسمیت بشود، چون جسمیت در جسمیت یعنی صورت جسمیه، چون جسمیت یعنی صورت جسمیت در تمام اجسام مشترکه، این لازم هم باید در تمام اجسام مشترک باشه و اختلاف نداشته باشه. اما ما میبینیم که این لازم یعنی موضع در تمام اجسام یکسان نیست، بلکه اختلاف دارد. اگر اختلاف دارد، چشم میکنیم که لازم اون مابل اشتراک اجسام یعنی لازم اون صورت جسمیه نیست. اگر لازم بود بعد اختلاف نمی‌کرد. حالا عبارت توجه کنید، موضع چیزی است که با اختلاف اجسام اختلاف پیدا می‌کند، بنابراین از چیزهایی که لازم جسمیت جسم باشد نیست، چون جسمیت جسم مشترک است و لازمش باید بدون اختلاف در تمام اجسام موجود باشد، در حالی که این موضع بدون اختلاف در تمام اجسام مشترک نیست. پس معلوم میشه که لازم صورت جسمیه نیست، بلکه وضع است که لازم صورت جسمی است، شکل است که لازم صورت جسمی است. به این جهت مصنف که کل جسم گفت، فقط وضع و شکل رو ذکر کرد که اونا لازمن، موضع رو ذکر نکرد چون دید موضع لازم نیست. خب بخش اول کلام مصنف توضیح داده شد، هم اصل مطلبش هم مفرداتش. بخش دوم می‌مونه برای جلسه بعدی.